بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در پایان سوره مبارکه توبه پروردگار عالم همه مردم مؤمن رو به انجام دو حقیقت دعوت فرموده. چرا دعوت متوجه به اهل ایمانه، مردان مؤمن و زنان دارای ایمان؟ علتش روشنه. اهل ایمان به خاطر ایمانشون، به خاطر ارتباطشون با پروردگار، به خاطر اتصالشون به منبع رحمت بی نهایت، اهل تواضع هن، اهل فروتنی هن، اهل خاکساری هن. به این خاطر به هر حقیقتی که دعوتشون میکنه، اینا به خاطر اون حالت تواضع و فروتنی دعوت رو قبول میکنن، میپذیرن. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، یعنی ای کسانی که این حالت فروتنی و تواضع و خاکساری روحیه شماست، سر باز نمیزنید، روبر نمیگردونید، تکبر نمی کنید. اتقوا الله، تقوایی که خداوند از شما میخواد. تقوا رو عملی کنید. تمام تقواهایی که در قرآن به صورت اسم، به صورت فعل، به صورت امر، ان تتقوا الله يحب المتقين، اتقوا الله، اتق الله، همه برگشتشون به یک لغت سه حرفیه: واو، قاف، یا، که عربیش میشه وقیه. ائمه ما، رسول خدا یا خود قرآن مجید موارد تقوا رو بیان کردن. کجا تقوا به خرج بدیم؟ عمدش در سه عرصه است. تقوا به خرج بدیم یعنی در این سه عرصه قدمتون نلغزه، بیرون نرید، اشتباه نکنید، سستی نکنید. یه عرصه واجبات الهی است. در این عرصه خودتون رو حفظ بکنید، بیرونتون نبرن، بیرون نرین، به زانو در نیاییم، نلغزیم، با خارج شدنتون از این عرصه یقیناً وارد خطر میشیم، وارد محرومیت میشیم. خب عرصه عبادات یکیش همین روزه است. شما آثار و نتایج و میوه های روزه رو در آیات و روایات ببینید، اعجاب انگیزه. خب اگه آدم از این عرصه بره بیرون، یعنی وای نسته در روزه ماه رمضان، استقامت نکنه، ایستادگی نکنه، از منافع بیشماری محروم میشه و این افتادن در خطره، خطر محرومیت از لطف خدا، رحمت خدا، غفران خدا، کرامت خدا، عنایت خدا، پاداش خدا. خوب در عرصه روزه خودتون رو نگه دارید. در عرصه نماز خود رو نگه دارید، خارج نشید که بشید بی نماز، نماز خان بمانید، ایستادگی کنید. چرا که اگه در این عرصه نمانید و بلغزید و خارج بشین، باز از منافع بسیار عظیم الهیه محروم خواهید شد. شاید شنیده باشید این دوتا روایت رو درباره نماز، که یه روایت مربوط به وجود مبارک رسول خداست، یه روایت مربوط به امام صادق علیه السلامه. اما روایت مربوط به رسول خدا که روایت شگفت‌آوریه، رسول خدا دارن با یه چند نفر از اصحاب حرکت میکنن، یه سگ به شدت شروع کرد به پارس کردن، ترسیدن افراد، فرمودن نترس، کاریتون نداره، با من داره حرف میزنه، من بعدن حرفشو به شما میگم. یه دانشی که خدا به انبیاء الهی تعلیم داده بود همین دانش فهم زبان حیوانات بود. الانم در دانش امروز ثابت شده حیوانات نطق دارن، شعورم دارن و در این زمینه کتاب‌هایی هم نوشته شده. من یک کتابشو دارم، حدود 400 صفحه است، شعور و نطق حیوانات. شعور دارن که موارد تربیتی رو میپذیرن، شعور دارن که علم رو در حد خود حیوانات میشه بهشون انتقال داد و به خاطر همین علمه که سگ سه بخشش قابل خرید و فروشه، پولش هم حرام نیست، در حالی که فروش نجس العین حرامه. اما اسلام فروش سگ معلم رو جایز شمرده، سگی که تعلیم داده شده و این تعلیم رو پذیرفته. یعنی الان یه سگ دارای علم مربوط به کار خودش، یکی سگی که گله رو میپاد، باغ رو میپاد، خانه رو میپاد. تو قرآن مجید هم میخونید سلیمان پیغمبر که اولی العزم هم نبود، از انبیاء بنی اسرائیل بود، حوزه نبوتش هم محدود بود. در سوره مبارکه نمله که با مورچگان صحبت کرد، مورچگانم جوابشو دادن، با هدهد صحبت کرد، هدهدم یه خبرهایی رو در اختیار سلیمان گذاشت. این برای ما کافیه که حیوانات هم دارای نطقن و هم دارای شعورن و پروردگار عالم معنی نطق حیوانات رو به انبیا تعلیم داده بود. سگ از پارس کردن افتاد، آروم شد، یه دومی تکون داد و رفت. پیغمبر فرمود حالا بشنوید، من صدای این سگ رو برای شما ترجمه کنم. تا منو دید شناخ منو، چون رسول خدا و اهل بیت طاهرینش هزاران سال قبل از عالم خلقت، ما در این زمینه روایات سنگینی داریم، به صورت شبه نوری آفریده شدن و در اون هزاران سالی که در حالت شبه نوری بودن هم تسبیح می گفتن و هم تحمید داشتن، و بعد که زمان آماده شد که اینا در بین مردم ظهور بکنن، خداوند متعال اون روح نوری رو انتقال به ابدان مطهرشون داد و این نور در تمام خلقت بعد آفریده شدن طلوع کرد. وقد خلقکم الله انوارن، که حیوانات هم در حد شعور خودشون این انوار مقدس رو میشناسن. یه روایتی از کتاب بسیار مهم کامل الزیارات براتون بگم. این کتاب خیلی کتاب فوق العاده ایه، من اینو ترجمه کردم، البته دو سه ما دیگه در میاد، اولش هم نوشتم، چون این کتاب 90% در ارتباط با گریه بر ابی عبدالله و زیارت حضرت، اونجا نوشتم در مقدمش که خدایا در محضر وجود مقدس تو اقرار میکنم به نماز و روزم، به درس خوندنم، به منبرم، به سایر تألیفاتم مطلقاً تکیه ندارم، همه امید من برای نجاتم در قیامت کاریه که روی این کتاب انجام دادم. اونجا با سند نقل میکنه که امیر المؤمنین به حضرت ابی عبدالله الحسین میگفت پدر و مادرم فدات، که وحوش بیابان بعد شهادتت به طرف قبرت گردن میکشن و برات زار زار گریه میکنن، یعنی وحشیای بیامون میشناسنت. فرمود این سگ منو که دید خب منو میشناخت، گویا رسول الله وایسا من دو کلمه باید حرف بزنم، که وایستادم. سگ به من گفت من پروردگاری که منو آفریده شکر میکنم، حیواناتم شاکرن، حیواناتم نعمتایی که خدا بهشون داده از اون نعمتا قدردانن. گویا رسول الله من شکر میکنم که وقتی خدا طرح خلقت رو آفرید و بنا گذاشت که وجود عطا بکنه، به یه عده وجود عطا کرد شدن ملائکه، وجود عطا کرد شدن آسمان ها، ستارگان، هستی عطا کرد شدن درختان، سهم منو از وجود و از هستی سگ شدن قرار داد و من به سگ بودنم و سگ شدنم خدا رو شکر میکنم که بی نماز بار نیومدم. اتقوا الله یعنی در عرصه نماز وایستی، خسته نشید. از بالا پایین شدن مسائل اقتصادی با نماز قهر نکنید، به نماز ربطی نداره. امور دنیا به دنیا ربط داره، امور دنیا به دولت ها ربط داره، امور دنیا به قدرتمندان ربط داره. شما این امور رو با زلف نماز و روزه گره نزنین که بگین حالا که زندگیم به مشکل خورده دیگه نماز نمیخونم. اتقوا الله یعنی وایسا، چون اگه وای نستی از نماز خارج بشی ارزشت پیش خدا از سگ کمتر میشه. وایسا، خوب این عرض، این عرصه عالیه. اینقدر این نماز ارزش داره که در کتاب وسائل و شیعه که یه بار به دستور آیت الله العظمای بروجردی در 20 جلد و بعدنم با بیت آیت الله العظما سیستانی در 30 جلد چاپ شده، روایت از حضرت صادقه که اگر کسی قیامت پرونده نمازشو ارائه کنه، تمام 70 سال نمازش قابل قبول نباشه، قابل پذیرفتن نباشه، ولی در این 70 سال 2 رکعت نماز قابل قبول داره. حالا صبحی بوده، سر حال بوده، سر عشق بوده، سر محبت بوده، سر بندگی بوده، یه 2 رکعت نماز درست حسابی خونده، پروردگار عالم هم پذیرفته، ولی بقیه 70 سال نمازا چپست، جون نداره. خداوند می‌فرماید به خاطر این 2 رکعت نمازت کل نماز دوره عمرتو قبول می‌کنم و اجرش هم بهت میدم. چرا میری بیرون؟ چرا جوان با نماز قهر کردی؟ قهر کردن با نماز یعنی قهر کردن با خودت، با خدا، با تمام جهان، با همه عالم هستی. جوان عزیزم، دختر بزرگوار، خانوم، آقا، یه بار برای نوبرم که شده این سوره مبارکه نور رو بخون. پروردگار در یه آیه میگه موجودات هم نماز دارن و هم تسبیح دارن و کلشونم قد علم تسبیحه و صلاته، دانای به نمازشونم، دانای به تسبیحشونم. چرا خودتو بیگانه میکنی از عالم؟ کاروان هستی نماز میخونه، کاروان خلقت نماز میخونه. اینقدر نماز ارزش داره که پروردگار عالم نزدیک 100 بار در قرآن مسئله نماز رو مطرح کرد. و گلایه میکنه از امتهایی که خلفه من بعدهم خلفون یه امتهایی از دنیا رفتن و امتهای دیگه جایگزینشون شدن. مثلا امت نوح نابود شدن و به تدریج امتهایی جایگزین اون نابود شده ها شدن. اما این جایگزین ها عزاء الصلات نماز رو ضایع کردن، تباه کردن، یعنی نخوندن، رابطه‌شون رو با نماز قطع کردن. و تبع و شهوات و هر کاری دل خودشون خواست کردن، دلشون خواست عرق بخورن، قمار کنن، ظلم کنن، مال مردم رو ببرن، ارث برادر و خواهر رو نابود بکنن، هر کاری دلشون خواست کردن. حیفه که من با 50-60 سال عمر جزء گروه ضایع کنندگان نماز و جزء افرادی بشم که هر کاری دلشون خواست کردن. و سوف یلقون غیا، اینا که نماز رو تباه کردن و هر کاری دلشون خواست کردن، خیلی طول نمی کشه که وارد آتش دوزخ میشن، از اونجا هم دیگه بیرون نمیان. حیف. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی در عرصه عبادات وایسین، خودتون رو نگه دارین، استقامت کنین، هیچ عاملی شما رو از عرصه عبادت بیرون نبره، نه عامل پول، نه عامل شهوت، نه عامل مقام، نه عاملهای دیگر. حیفه، خودتونم حیفین، چون من درباره شما در قرآن گفتم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. تو با این مقامات که برات قرار دادم، چند تا مقامه، کرمنا بنی آدم، حملناهم فی البر و البحر، رزقناهم من الطیبات، فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که این چهار تا مقامو از دست بدی با ترک عبادت، با ترک بندگی، و بعدم همه این مقامات بپره، و بعدم از این ارزش‌های عظیم دنیایی و آخرتی عبادات محروم بشی. حیف. من رضایت ندارم اینجور نابود بشی، من رضایت ندارم از این همه الطاف من محروم بشی، من رضایت ندارم از مدار بندگی خارج بشی. ان الله لا یرضا لعباده الکفر، هیچ گونه ناسپاسی رو من برای شما رضایت ندارم، حداقل خلاف رضای من که خالقتونم، رازقتونم، محیطتونم، ممیتتونم، محشور کنندتونم، حداقل از این رضایت من نسبت به خودتون محروم نکنید خودتون. خب این یه عرض. اتقوا الله در عرصه عبادت. دو، خودتون رو نگه دارید، بیرون نرین، وایسین، استقامت کنید در عرصه حسنات اخلاقی، چون مردمی که دارای حسنات اخلاقی هن یعنی مهرورزن، اهل محبت هن، کینه ندارن، آدم های صافی هن، آدم های متواضعی هن، آدم های بی حسدی هن، آدم های بی بخلی هن، اینا محبوب من هن. والله يحب المحسنين. خودتونو در این حسنات اخلاقی نگه دارید، در این عرصه بمانید. سوم، که پیغمبر می‌فرماید این سومی از اون دوتا ارزشمندتره، حتی از عبادات. این سوم، خود رو در عرصه نگاه داشتن خود از تمام حرام‌های الهی نگه دارین، قدم از این عرصه بیرون نذارید که دوچار حرام‌های الهی بشید، چه حرام‌های مالی، چه حرام‌های بدنی و شهوانی. حالا من یه مورد حرام مالیشو براتون بگم از باز کتاب شریف وسائل الشیعه. جلد 18 از چاپ 20 جلدی، پیغمبر نشستن تو مسجد، دو نفر اومدن محضر حضرت، عرض کردن که ما اختلاف داریم با هم سر یک قطع زمین. هر دو می گفتن ما مالک. خب نمیشه که یه شیش دونگو دو نفر مالک باشن، حالا تو شیش دونگ دو نفر این مالک باشن، نصف به نصف، دو دونگ چهار دونگه، یه دونگ پنج دونگه. اینا هر دو میگفتن ملکیت کل زمین مال ماست، حکم کن. وجود مبارک رسول خدا از جانب پروردگار مأمور به داوری به باطن نبودن، مأموریتشون این بود که در اختلافات سند قبول کن، نوشته قبول کن یا گواهی قبول کن. دو تا عادل بیان بگن آقا ما گواهی میدیم این قطع زمین مال ایشونه، یا سند ارائه کنه صاحب زمین برابر این سند امضا شده، زمین مال منه. حالا نه شاهد دارن و نه سند دارن. پیغمبر فرمود حرف بزنیم که لا بلای حرفا حکم بکنم. هر دو حرفشون رو زدن. پیغمبر فرمودن این قطع زمین مال این رفیقته. طرفم قرآن بلد بود که پروردگار فرموده اگر پیغمبر حکم میداد نسبت به حکم پیغمبر در دلتون دلچرکین نشین، قبول بکن. بالاخره عالم ادامه داره، قیامت داره، داور قیامت پروردگاره، هیچ ناراحت نباش، اونجا همه چی رو برات جبران میکنه. بلند شدن رفتن. اونی که پیغمبر زمین و حکم کرد که مال تو، هنوز از در مسجد بیرون نرفته بود، پیغمبر خودشون صداش زدن بیا، فرمودن اگر در حقیقت این ملک ملک تو نیست و ملک رفیقته، اما با حرفایی که زدین من بر اساس شواهد و بینات حکم کردم، زمین اومد طرف تو، بدان یقین داشته باش با حکم کردن من که این شیش دونگ زمین مال توه، انما اقضی علیک به قطعت من النار، من یه بخش از جهنم و با حکمم گردن تو انداختم. کدام مال حرام سودمند؟ ای کاش مردم ظاهربین نبودن، یعنی ظاهر رو نگاه نمی کردن که حالا یه بانگی چند میلیارد دزدیدن، حالا با سندسازی یه ملک بسیار پرقیمتی رو غارت کردن، یا با سندسازی ارث خواهر و برادر و افراد دیگر رو یغما کردن. ای کاش ظاهر رو نگاه نمی کردن مردم، در محرمات باطن محرمات رو نگاه می کردن که باطن تمام محرمات پر از آتش دوزخه. عاقل که سراغ آتش نمیره، عاقل که سراغ عذاب نمیره. اینه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه کوتاهی دارن، 4-5 خط بیشتر نی، قوغا کردن در این خطبه. این خطبه به وسیله متخصصین واقعا باید یک کتاب بشه. اول خطبه اینه: الا یعنی بدانید، آگاه باشید، هوشیار باشید. الا ان اولیاء الله نظرو، خیلی جالبه، الا ان اولیاء الله نظرو الا باطن دنیا ازا نظر الناس الا ظاهرها. عاشقان خدا همه چیه این دنیا رو باطنشو نگاه میکنن، باطن نگرن، ظاهر نگر نیستن. ظاهر نگری همون نگرش حیواناته، هزار تا اسب و گاو و قاطر و گوسفند و بز و بیارن تو 10 هکتار باغ میوه، 10 هکتار که همه جور میوهی داره. خب همشون چشم دارن، هم هیکل درخت رو نگاه میکنن، هم شاخه ها رو نگاه میکنن، هم میوه ها رو نگاه میکنن، اما هیچ کدوم باطن نگر نیستن. ولی یه آدم باطن نگر وقتی بیارنش کنار این چند هکتار باغ، فقط بسه که چشم پاکشو به یه دونه برگ بندازه، کاری هم به کل این درخت ها در این چند هکتار و میوه ها و گلاب و شکوفه ها و شاخه ها و پیوند ها و آوند ها و ریشه ها نداشته باشه. بعد یه دونه برگ به یه شاخه کوچیک ببینه، ببینید با این یه دونه برگ به قول امیرالمومنین تو این باطن نگری چه تحولی در درونش ایجاد میشه. میگه برگ درختان سبز، اون میگه اون باطن بین، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این باطن نگری یه عالمی داریم در شیعه، متولد 300 سال پیش، پدر این عالم یه شغل بسیار جزئی داشت، کم درآمد بود پدره. این عالم بزرگ وقتی که 13-14 سالش شد، خب زندگیشو میدید یه دوتا گیلیم پاره و یه درآمدی به اندازه نون دوغ و نون کشک و یه دو سیر گوشت و اینجوری داره زندگی اداره میشه، در حالاتش نوشتن به پدرش گفت اینجور که من تحقیق کردم الان بالاترین حوزه علمی شیعه، یعنی حوزه علمی اهل بیت، اصفهانه. گاره بابا راست میگی، و مقصود چیه؟ گفت من میخوام برم دروس اهل بیت رو بخونم. گفت من جلو تو نمیگیرم، ناراضیم نیستم، جادم جاده عالیه، اما خرج تو نمیتونم بدم چون میبینی زندگی من. گفت ند. گفت اگه نمیخوای خرجی بلند شو برو. گفت نه نمیخوام. گفت برو به سلامت، دعاتم میکنم، موفقم بشی. از محلشون راه داشت به منطقه دیلیجان پایین قم، دیلیجان هم راه داشت به طرف اصفهان پیاده. اومد رسید به اصفهان، مدارس آباد حجره نداشت که بره در اون حجره سکونت بگیره، یه مدرسه بود، طلبها دیگه اقبالی به اون مدرسه نداشتن، خرابه بود، یه دو سه تا طلبه فقیر اونجا زندگی میکردن. اومد به اونا گفتش که اینجا چجوری میشه حجره گرفت؟ گفتن که اینجا حجره ها آزاده، کسی اینجا نمیاد زندگی بکنه، حجره ای که دائم از سقفش خاک میرزه، از دیوارش خاک میرزه، نه بخاری داره نه محل زندگیه. که حالا من یکیشو انتخاب بکنم. روزا وقتی اون مدرسه در میومد بره درس و برمیگشت، تو کوچه ها میدید یه خانواده یه دوتا نون خوش گذاشتن بیرون که مثلا رفتگر ببره، یعنی دیگه از ملکیت دست برداشته بودن. اون نونا رو می آورد تو حجره، پولم که نداشت گوش بخره، خورش بخره، برنج بخره، کباب بخره، باز نگاه میکرد ببینه بقالا میوه فروشا پوست خربوزه، پوست هندونه، پوست طالبی انداختن دور، اونا رو بر میداشت میآورد مدرسه، تو حوض مدرسه اون وقت آب جاری بود میشست، شبان برای مطالعه درس میومد بغل مستراح، با چراغ مستراح مطالعه میکرد. زمستون شد، برف، سرمای اون زمان 300 سال پیش. یه روزی از درس که برمیگشت داشت میلرزید، بقال نزدیک مدرسه صداش کرد، گفت پسر جان بیا، طلبه‌ای گاره. گفت من یه پالتو دارم اضافه است، نه خیال کنی میخوام ایثار بکنم و دار و ندارم و بدم به تو، این پالتو رو بگیر بپوش تو این زمستونی، خوب خدا خیرت بده. پالتو رو حالا که رفت تو حجره نمیخواست، صبح انداخ رو شانش، اومد تا نزدیک بقالی تا کرد، داد به بقالی، گفتش که برادر پدر، روزی دهنده من کسی دیگه است، این پالتوی تو به تن من سنگینی کوهو داره، نمیخوام. اون میتونه منو تو سرما نگردونه، میتونه یه جوری منو اداره کنه. بالاخره این طلبه بعد از مدتی تبدیل شد به حکیم، عارف، مدرس، فقیه، اصولی، شاعر، ملا مهدی نراقی. پسرش هم از خودش شد. چرا پالتو رو قبول نکردی؟ الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن دنیا. چی در اون پالتو دید که قبول نکرد؟ نمیدونی، خودشم اظهار نکرده، ننوشته. خب اگه این نگاه ما به دنیا داشته باشیم، برادران، خواهران، جوونا، چه حرامی رو حاضریم قبول بکنیم تو زندگی؟ این سرس اتقلا، یعنی در کنار خدا در این سرس خودتون رو نگاه بدارید، حفظ بکنید، قدم بیرون نذارید که بیرون پر خطره، پر مارموره، پر عقربه، پر درنده است، اما در این عرصه های سگانه پر از نعمت های بهشت و مغفرت و رحمت و لطف الهیه. من یه گوشه دیگه از تقوا تو بحث امروزم موند، این رو فردا با خواست پروردگار عالم براتون عرض میکنم، تا برسیم به مسئله دومی که خدا به اون دعوت کرده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این دومی احتمالاً توضیحش بمونه به چهارشنبه اگه زنده باشم. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی تو، چه گرفتی از فرش؟ به حضرت ابی عبدالله وصیت کرد اگر برای دفنم کنار قبر پیغمبر و مادرم زهرا مانعی پیش نیومد من اونجا دفن کنی، اگر جلوی جنازم رو گرفتن بنی امیه این مشرکان درگیر نشین، من راضی نیستم در تشییع من خون از دماغ کسی بریزه. پیشبینیشون حقیقت داشت، نذاشتن نزدیک به درگیری بود بین ابن عباس و بنی امیه، ابی عبدالله نذاشتن درگیری کامل بشه، فرمود بدن رو برگردونی بیارید قبرستان بقی. قبر آماده شد، امام مجتبی 10 سال امام واجب الاطاعه ابی عبدالله بودم، حالا مأموم میخواد امامشو دفن کنه، برادر میخواد برادرشو دفن کنه، این مأموم و این برادر میدونه ارزش حضرت مجتبی رو، به قول ما خیلی براش سخت بود که این بدن رو وارد قبر کنه، اما چاره ای نبود، اومد وارد قبر شد، خودش بدن رو دست گرفت، سرازیر میان قبر کرد، بدن رو رو به قبله گذاشت، بنده کفن رو باز کرد، صورتش رو صورت برادر گذاشت، غارت زده به کسی نمیگن که مال از دست داده، غارت زده به من میگن که برادری مانند تو را از دست دادن.